بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و تبریک خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار و شادمان از چنین مناسبت و شب فرخنده میلاد موفور و سرور و مبارک وجود نازنین مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین. بند الله توفیقی است که دعای وجود و مبارک سید و ساجدین در هنگام ختم قرآن، دعای 42 رو در طی شبهای گذشته بازگو کردیم و الان هم ادامه بحث رو از آنجا که باقی ماند خدمت عزیزان پیگیری میکنیم. این قسمت مطرح شد محضر مبارکتون که امام در میان مطالب پیش گفته این که پیرامون آثار، ماهیت و کارکردهای قرآن در حوزه امور اخلاقی و معنوی بود، یه اشارتی به مسئله دنیوی و مادی فرمودند و این روی چرد رو هم متذکر شدند. وجبر بالقرآن خلتنا من عدم الاملاق، خدایا به برکت قرآن کاستی ها و نقصان هایی که در حوزه فقر و فقدان مالی برای ما پیش می آید جبران کن. اشاره کردیم که از مهمترین آموزه های قرآن قطعا وادار کردن انسان ها به تلاش است، سعی و پویایی. دعوت قرآن برای انسان است که من لیست انسان الا ما سعا، آدمی که کسل باشد، فرونشسته باشد، بار خویش بر دوش دیگران بیفکند و دست از تلاش و آبادانی بردارد، دمساز با قرآن نیست. این تربیت قرآن نیست. هو الذی انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، خداوند شما رو در این زمین ایجاد کرد و دعوت به آن میکند که زمین رو آبادان کنید. قطعاً ابتغاء رزق یه ترکیب قرآنی است. طلب رزق، نه طلب بلکه طلب مجدانه و جدی با تمام ضوابط اون. به همین خاطر امام به این بخش هم اشاره میکنن که این هم از روی کردهای قرآن است که خدایا به سبب قرآن این نیازهای ما را جبران کن. و سوق الینا بهی رغد العیش، و به سوی ما سرازیر کن به برکت قرآن و به برکت آموزه ها و معارف قرآن وسعت عیش را، وسعت زندگی را و خس و سعت الارزاق و توسعه امر رزقمون و برکت در رزق را. خس و النماء و البرکه، توضیح دادم به همین مقدار مروری کردیم و از همین قسمت سخن رو امشب آغاز میکنیم. بازگشت امام است مجدد به روی کرده دیگر قرآن. و جنبنا به الزرائب المذمومه و مدانی الاخلاق، و دور گردان ما را از زرائب مذمومه. اینها رو من با توضیح بدم تا دقیق روشن باشد، به ترجمان سطحی گذر نکنیم. جنبنا از ماده جنابه به معنای دوری است. اگر در حالت خاصی که به انسان دست می‌دهد این واژه رو به کار می‌برند، چون اگر چنین حالتی بر انسان دست می‌دهد حالت جنابت، به اصطلاح فقهی عرض می‌کنم، در حقیقت معنای لغوی این است که آدمی از طهارت دور شده است، که حاجت به تدارک و جبران طهارت است. اصل خود این لغت به معنای دوری است. جنبنا یعنی دور گردان از ما به برکت قرآن، به تعلیم قرآن، به آموزه های قرآن از زرائب المذمومه. کلمه زرائب از ماده ضرب، جمع ضریبه است. خوب دقت بفرمایید، کلمه ضرب نه اون معنایی که به ذهن می آید همیشه هنگامی که شنیده میشه که خب بحث ضرب و زید و عمرو باشد،
بحث کتک کردن باشد. نه، واژه ضرب معنای اولیه اون در لغت عرب تثبیت کردنه، تثبیت کردن و ثابت شدن است. به همین خاطر در کجا به کار برده می شود؟ در ضرب و سکه. در سکه گذشته که این نردینه ها خب به شکل این گونه نبود، نوعا فلز بود، حالا طلای نقره چیزی مثلا اینها رو می‌زدن، اینها رو ثابت می‌کردن، شکل اون رو تثبیت می‌کردن، به این عمل می‌گفتن ضرب و سکه، ضرب می‌کردن سکه. لذا به جایی که سکه ضرب می‌کردن چه می‌گفتن؟ ضرابخانه. بانک مرکزی رو می‌گفتن ضرابخانه. خشت‌ها رو که آماده می‌کردن، خشت‌های گلی رو قالبی داشت، این به اصطلاح گل رو درون قالب می ریختن، دنگاه این رو در آفتاب می گذاردن، در کوره می بردن، شکل می دادن، ثابت می شدن شکل قالب. این رو ضرب می کردن، می شد ضرب و لبنه، چون تثبیت می شد اون حالت درش. پس کلمه ضرب در حقیقت به معنای ثابت کردن است. لذا مثال های ثابت شده در ذهن شما هم میشه چی؟ میشه ضرب المثل، چون ثابت شده تو ذهنتون اون معنا و اون کلمات، با همون واژه به کار میبرید دیگه. تو هر موردی هم که به کار ببرید باز با همون واژگان میگویید. مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسد، با حالی که نه صحبت مارگزیده است نه صحبت اینه که ریسمان سیاه و سفید باشد. این فرزند عزیز، این کس کم ملاحظگی میکند، حالا ماشین شما رو خواسته است، میگید مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسد. نه مار است و نه ریسمان و نه سیاه و سفید، بلکه ماشین لوکس جناب عالی است، اما این رو به کار میبرید. این ضرب شد، یعنی ثابت شد این کلمات. حالا اینو گفتم که روشن باشه. بزرگواران، هنگامی که انسان پاره از رفتارهای ناسواب را تکرار میکند در وجود خودش، مکررن انجام میده و بسا به شکل عادت در می آید در زندگی انسان، طبعا این گونه رفتارها و این گونه خلقیات ضرب میشه در وجود ما، تثبیت میشه در وجود ما. به این هم میگن ضریبه، جمعش میشه ضرائب، یعنی اخلاق، خصوصیات و سجایایی که تثبیت شد در وجود انسان. حالا اینها ممکنه به شکل مثبت باشه، ممکنه به شکل منفی باشه. پاره از رفتارها رو من مکررن دارم تکرار میکنم، آن به آن انجام میدم به شکل زشت و ناسباب، بعد میشه عادت. حالا عادت که طبیعت ساغریه، یه طبیعت دوم برای انسان میشه. عکسش، نقطه مقابلش، یه کار خیر و ثواب و یه روشی رو من اینو مکررن انجام میدم، تثبیت میشه در وجود من، میشه ملکه. بعد میگیم ملکات خیر، ملکات شر، ضرائب مذمومه و ضرائب پسندیده و ممدوحه. خب حالا بحث این است، اگر آمد و چنین خصلتی در وجود ما جا گرفت، یعنی یه صفتی در وجود انسان ثابت شد، مع الاسف یه کسی عادت به دروغ گفتن پیدا کرد، رویه شد برای اون دروغ گفتن، یه کسی عصبانیت، خشم، غضب برای او سجیه شد، یعنی شد ملکه برای او، آیا نمیشه چارش کرد؟ آیا اگر یه صفتی در وجود انسان ثابت شد به لحاظ ساختارهایی که خداوند انسان را آفریده است، میشه این رو تغییر داد؟ میشه از جان وجود برون کرد یا نه؟ اینو زیاد میشنویم گاهی بعضی در مراوده ها و محاورات خانوادگی اشتران، اخلاق منه دیگه، کارش نمیشه کرد. یعنی اخلاق من همینه، من نمیتونم اخلاق هم کاری بکنم، قابل تغییر نیست اخلاق من. این غلطه، این حرف از جهت انسان شناسی. بارها اشاره شده است که تغییر پذیرترین موجود آفرینش انسان است. به حد این انسان میتونه تغییر کند که از احسن التقویم تا اسفل السافلین و از اسفل السافلین تا احسن التقویم در حال آمده شده است. می تواند به بالاترین مراتب حسن برسد یا به پایین ترین و پست ترین و منحط ترین درجات سفالت و پستی و خردی. این انسان مدام این میل به اصطلاح حرکتی رو دارد، این میل تغییری در وجود انسان هست. پس بنابراین هیچ خصلتی نیست ولو اینکه ثابت شده باشه، ضریبه شده باشه در وجود ما، تثبیت شده باشد، الا ما که می توانیم با حول قوه الهی، با آموزش دقیق، با روش ثواب، از وجود خودمون چنین خصلتی رو خارج کنیم. امام می فرمایند و جنبنا به زرائب المذمومه، خدایا و دور گردان به برکت قرآن و معارف قرآن و آموزه های قرآن اون صفات ثابت شده ناپسند مذمومه را از وجود ما. خب راه را هم نشان میدهند. پس راه برون کردن این سجایا و ویژگی های ثابت شده که منفی در وجود انسان قرآن است، معارف قرآن است، اونس، ارتباط، فهم، گرفتن، تدبر، تفکر، به کار بستن، تحقق مفاهیم قرآن چنین می کند. وجود انسان رو تغییر می دهد و زیر رو می کند حالات رو در وجود انسان. به دنبال اون و مدامی الاخلاق، این ترکیب ها ترکیب های نوعی امام دارن به کار می برن. یعنی سوای معنا که معنای جذابیست، لفظ هم یه الفاظ بسیار دلنشینی است که امام به کار میبرن. و خدایا از ما دور کن مدانی اخلاق را. کلمه مدانی از ماده مدنا دنیه به معنای الحقاره، الحقاره. مدانی الاخلاق یعنی ما یکتسب الحقاره فی النفس، خدایا اون ویژگی های اخلاقی که موجب حقارت من میشه، موجب کوچک شدن من و پستی من میشه، اینها رو به برکت قرآن از وجود من دور کن تا من بزرگ بشم، تا من رشد کنم شخصیتم. ببینید جبن، جبن، ترس، فشل، سستی، ضعف عزم، بی‌همتی، بی‌ارادگی، اینا ویژگی هایی است که وقتی تو وجود انسان میاد انسان چی میشه؟ کوچک میشه، انسان حقیر میشه. انسانی که سست اراده است کوچکه، گام های کوچک برمیداره، هیچگاه اهل این نیست که همت رو بلند ببیند و گام های بلند برداره، میگه بس همینه کافیه فلانه چطور، یعنی خرد نگاه میکنه، کوچک نگاه میکنه. از آنها نیست که طائر یتیم رو به جناح و المرء یتیم رو به همته، پرنده با بال پرواز می کند، شما انسان ها باید با همتتون پرواز کنید، نباید بسنده کنید، نه به مسائل اقتصادی، نه مسائل علمی، نه مسائل معنوی، هیچ وقت نباید به خرد رضایت بدید، به کوچکی رضایت بدید. این وسعت تو وجود شماست، باید همیشه انسان زیاده خواه باشد به این معنای مثبت اون، یعنی همیشه رشد طلب باشد، کمالجو باشد به معنای واقعی کلمه. خب اینها نکات اخلاقی است که انسان رو بزرگ میکنه عزیزان. اما نقطه مقابل ضعف همت، سست رأیی، جبونی، زبونی، اینها انسان رو خرد میکنه و کوچک میکنه. شخصیت انسان میشه توی یک عباد خیلی خیلی خرده کود. حتی حسادت انسان رو کوچک میکنه، حسادت، دیدگاه تنگه، اصلا بخله، تمام اینها ویژگی هایی است که انسان رو محدود میکنه، نظرگاه رو تنگ میکنه، افق دید انسان رو معصف از انسان میگیره، اون دورنمای افق رو کوچک میکنه ذهن انسان رو. ببین حتی تو دعاها به ما آموزش هایی دادن، تو هم دعایی که میگیم حالا تو حال خوشتون، تو سجده نمازتون، دعای دستتون، این دعایی دادن که وسعت نظر به انسان بده. بله ارزقنی ورزق عیالی من فضله، خوبه تو دعاتون بگید خدایا منو روزی بده، فرزندان من، اهل من رو هم گفتن بودن، نه اینو نگید فقط منو روزی بده و اهل من رو روزی بده، نگاهتون وسیع کنید، گسترده کنید. ارزقنی ورزق عیالی من فضلک ورزق من عبادک من یحتاج الی، هر بنده ای تو که حاجت چنین دارد. اصلا نگاهتون رو وسیع کنید و گسترده بگید، محدود نبینید، سعه رحمت خدا رو ببینید، دیدگاهتون دیدگاه عمیق و وسیعی باشد. این بزرگی شخصیت انسانه. حسادت انسان رو کوچک میکنه، بخل خرد میکند آدمی رو، چشمنداز وسیع رو از انسان میگیر عزیزان در مسائل. چقدر زیبا امام میفرماید فمن رو خدایا و ما رو دور بدار به برکت معارف قرآن و آموزه های قرآن از مدانی الاخلاق، از همه اخلاقی که پستی می آورد و خردی می آورد در وجود ما. این حقیقتی است که قرآن چنین می کند با وجود انسان و شخصیت انسان رو به یه افق بالاتری قرار می دهد. و اصمنا بهی من حوت الکفر. جمله بعدی و اصمنا، مکرر خواندیم اینجا بحث اسمت رو در همین دعا و قبلا هم گفتیم. اصمنا به معنای منعه، به معنای حفظ شدن. معصوم یعنی محفوظ، اونی که حفظ شد. و اصمنا بهی من حوت الکفر، و خدا یا ما رو حفظ کن به برکت قرآن. من حوت الکفر، حوه الحفره، حفره چاله، گودال، الارض المنخفضه، زمین پست. فرمود خدایا ما را حفظ کن و محفوظ بدار. من حوت الکفر، از سقوط در ورطه کفر. تعبیر امام خیلی زیباست، از کفر تعبیر میکنن به پرتگاه، به سقوطگاه. و دوائی النفاق، الان این جمله رو باز برمیگردم، و دوائی النفاق، و خدا که به برکت قرآن و آموزه های قرآن ما رو از دوائی نفاق. دوائی جمع داعیه، یعنی عوامل با عوامل وادارنده، انگیزه ایجاد کننده. خدایا انگیزه های نفاق رو از وجود ما دور کن، ما رو از سقوط در ورطه کفر و گودال کفر و پستی کفر به برکت قرآن دور بدار. خب این تعبیر زیبایی حضرت بسیار روشن است. ایمان همیشه بلنداست عزیزان. ببینید پیامبران الهی وقتی کسی رو دعوت میکردن، مردم رو دعوت میکردن به ایمان، چی میگفتن؟ تعالو الى کلمتن سواء بیننا بینکم، مشابه این تعبیر، قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم، بیایید من بگم خدا چه چیزی رو بر شما جایز کرده چه نکرده، شما رو دعوت کنم به این وظایف دینی خود. تعالو از ماده علو میاد. علو یعنی چی؟ بلندی. دعوت پیامبران انسان رو به کجا میبرد؟ به بالا میرود. ما ز بالاییم و بالا میرویم است. رو به بالا، ایمان انسان رو بالا میکشد. نقطه مقابل کفر، انسان رو به زیر می آورد. منتها اله و پایان ایمان کجاست؟ رضوان الهی. پایان کفر کجاست؟ قهر خداوند. تعابیری که در مورد بهشت همیشه اشاره کردیم در تفسیر در مورد قرآن داریم چی همیشه؟ بلنداز، اعلا الیین، الیین بلنده. فلقت حمل عربه، رو به بالا باید رفت به سوی بهشت. اما تعابیری که در مورد جهنم داریم چی؟ اصلا خود جهنم در تفسیر اشاره شده است دیگه. جهنم، جهنم، چهنم، چاهنام، این کلمه جهنم. یعنی در حال کلمه جهنم متاسفانه کلمه چیه؟ فارسی، از کلمات فارسی قرآن است کلمه جهنم. این چهنامه، این چاهه. ویل نمیگو چاه ویل قدیمی ها میگفتن به ذهن خودشون. یعنی پایان، قهر خدا رو وقتی خدا میخواد نشان بده با چه نمادی نشان میدهد؟ با سقوط، با به زیر آمدن. اما ایمان پایان او وقتی نشان داده میشه به اوج گرفتن و بالا رفتن است. خب امام فرمودن خدا یا به برکت قرآن ما رو مسون بدار از سقوط هایی که از کفر و نفاق ریشه میگیره، و طبعا ما رو ببر بالا، ببر با اون صداقت ایمان. از کارکردهای قرآن همین است که تمام پلشتی های کفر و نفاق رو به انسان تبیین میکند، روشن میکند، آموزش میدهد و انسان رو به دور میدارد. سازوکارهای اجتناب از کفر و نفاق رو به انسان تعلیم میده تا آدمی از این ورطه به در آید و گرفتار آن نشود. حتی یکون لنا فی القیامت اذا رضوانک و جنانک قابدا. خدایا اگر چنین باشد و قرآن این مسئولیت رو به ما بدهد و این مذمت‌های خلقی و اخلاقی از وجود ما برود، اون قسمت اولی که گفتیم، بعد نتیجه این میشه، حتی باز نتیجه این قسمت قبلی است، حتی یکون لنا فی القیامت الی رضوانک و جنانک قاعدا، تا آن که قرآن باشد برای ما در قیامت به سوی رضوان و رضای تو و جنانک و بهشت تو قاعدن. قاعد یعنی چی؟ یعنی جلودار. اون که از پشت حرکت میده میشه سائق، اونی که از جلو میبرد و راهنمایی میکند میشه قاعد. تعبیر امام سجاد اینه که خدایا اگر چنین شد و اگر این مذمت های خلقی اون مدناها، اون اخلاقیات خرد، حقارت‌آمیز، کوچک کننده از وجود من رخت بربست، برون آمد. اگر من از سقوط در کفر و نفاق به در آمدم، نتیجه می شود که فردای قیامت دیگه من حرکت نمی کنم، بلکه قرآن من رو می کشد و می برد با آنجا که باید برساند. قائد من می شه قرآن. عزیزان من، اینها حقایقی است در اوج عظمت که وجود اون بارا که امام سجاد اینطور میکرد زنگ میزند در گوش اون سخن زیبا و حدیث نبوی از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. گهگاه اشارت رفته است انتم علی ظهر سفر و سیر بکم و سریع، بدونید شما مسافرید و این کاروان سفر شما و قافله این سفر شما سریع و سیر است، درنگی ندارد آنی به کمتر از چشم تکان میدید سر بر میگردونید گذشت، 93 گذشت، 94 هم میگذره، رجب گذشت، شعبان هم میگذره، رمضان هم میاد میره، فکرش میکردیم رمضان چطور میشه، چه کار بکنیم، چی بگیم چه نگیم، تمام میشه میره. انتم علی ظهر سفر و سیر بکم و سریع. آه بدونین تو این سفرتون گرفتار میشید به فتنه ها، به تاریکی ها، به ظلمت ها. ازن تبسد علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم. فتنه های تو زندگی شخصی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی غیره براتون پیش میاد که مثل شب تار تیره میکنه زندگی براتون، بعد نمیدونید پاتون کجا بگذارید، انتخاباتون غلط میشه، تو اون تاریکی درست انتخاب نمیکنید. فعلیکم بالقرآن، اونجا فقط یه چراغ روشن دارید که فتنه رو روشن میکنه براتون و وظیفتون رو مشخص میکنه. فعلیکم بالقرآن. بعد امام اینو فرمودن که میخواستم بر فرمایش امام سجاد این سخن نبوی رو بخونم. من جعل القرآن امامه قاده الى الجنه و من جعل القرآن خلفه ساقه الى النار. اگر کسی تو این شرایط و تو زندگی قرآن رو پیش روی خودش بگذارد، امام خودش قرار بده، امام خودش قرار بده، بگیرد اقتدای قرآن رو پیش کند، قرآن او را میبرد تا نهایت رضوان الهی و جنان الهی تحویل خواهد داد. تمام سیر را با او میآید و میبرد و به مقصد میرساند. اما اون کسی که قرآن رو پشت سرش قرار میده، بی اعتنا و بی توجه، ساقه او الی النار، قرآن میراند از پشت او را تا قعر دوزخ و قهر خداوند. این سخن نبویست، حدیث متقن مورد قبول فریقین شیعه و سنی هم حدیث رو نقل کردن، بسیار جامع و زیبا. امام سجاد همون رو فرمودن، خدایا اگر این چنین باشد ما تو این مسیر اومدیم، بعد قرآن میگیرد ما را میبرد، قائد ما میشه، جلودار ما میشه، الی رضوانک و جنانک. و لنا فی الدنیا ان سختک و تعدی حدودک زائدا. و بعد در دنیا قرآن چه می کند برای ما؟ و لناف دنیا، و در دنیا برای ما انسخت که و تعدی حدود که زایدا. سخت قهر خداوند است، نارضایتی خداوند است. سخط نقطه مقابل چیست؟ رضا، نقطه مقابل رضاست. فرمود و لناف دنیا انسخت که و تعدی حدودک، تعدی تجاوز، حدود مرزهای تعیین شده الهی، و تعدی و از تعدی از حدود تو زائدن. اگر جمله رو عطف بگیریم، عرض به خدمتون به اول، یعنی عطف بگیریم به همون حتی یکون لناف القیامه، در قیامت ما را میبرد، در دنیا چه میکند وقتی که ما بیاییم از برکت قرآن اون مذمت‌های اخلاقی رو به کناری بذاریم، از پستی کفر و نفاق خودمون رو بیرون میکشیم به برکت آموزه‌های قرآن. بعد قرآن در دنیا میشه لناف دنیا انسخته که، از اون غضب تو و از تعدی کردن از حدود تو و گذار کردن از حدود تو زائدن، با دالزان زائدن یعنی مانن، یعنی خود قرآن این خاصیت رو دارد که ما را از سخت و غضب تو دور می کند، مانع میشه که ما به حدود غضب بریم، مانع می شود که ما از حدود تو پا را فراتر بگذاریم و تعدی. تلک حدود الله، حدود رو برای ما مشخص می کند قرآن، مرزها را تعیین می کند برای ما. برای ما خواهد گفت بلا تقرب الزنا، مرز را مشخص می کند. بلا تقرب مال الیتیم، مشخص می کند مرز را. دقیقا اینها مواضع غضب خدا و سخط خدا رو معلوم می کند، مواضع رضا را هم معلوم می کند. ان الله لا یرضى لعباده الکفر، خدا رضایت به کفر نمیده بندگانش، اما خداوند گروهی از بندگانش رو مرضی می داند که رضی الله عنهم و رضوا عنه. بعد خصوصیات خلقیشان رو بازگو می کند. خداوند این خلق شایسته اینها رو دوست می دارد، رضایت به آن می دهد، پسندیده می داند، وفای به عهدشون رو پسندیده می داند، اجتناب از ظلمشون رو پسندیده می داند و رضای به آن می دهد. نقطه به حال نقطه مقابلش ارتیابشون رو، اسراف رو خداوند سخت دارد، درش نمی پسندد. اینا رو یک به یک قرآن بازگو می کنه و به تعبیر وجود ما را که امام سجاد لنا فی الدنیا من سخته که، قرآن در دنیا ما را از آنچه موجب سخت و سخط توست منع می کند، باز می دارد، دور می کند و از تعدی به حدود تو ما را باز می دارد. خب اینو گاهی گفتیم، باز هم خدمت داره، بالاخره لطافت سخن امام است. مهمترین چیزی که عزیزان انسان رو می تواند به نوعی در جاذبه محبت خداوند قرار بده، رعایت حدود الهی است، رعایت مرزهای الهی است. این دو تا کشور خبردار میشم یا میگن این ماموران مرزی تجاوز کردن، اینا اومدن این مقدار تو خاک کشور. و این وقتی جدی تر میشه دو تا پایتخت به هم اعلام چی میکنند؟ اعلام جنگ میکنند. میگن خطوط صفر مرزی زیر پا گذارده شد، یعنی اعلام جنگ. احکام الهی عزیزان حدود الهی است بین انسان ها و خدا. وقتی انسان از حکم الهی گذر می کند، یعنی با خداوند اعلام جنگ می کند. به همین خاطر تو قرآن میگه فأذنوا بحرب من الله، رباخاران اعلام جنگ با خدا کردن. خب بایستید پای جنگ با خدا، اگه توانش دارید میتونید بجنگید، بسم الله بیاید مقابله کنید با خداوند. این حدود الهی و مرزهای الهی رو پاس داشتن است که انسان رو تحت ولایت خدا قرار میده. مرزهای خدا رو زیر پا گذاردن یعنی خروج از ولایت الهی و تن دادن به ولایت شیطان. فرمود و تعدی حدود فزادن و لما عندك بتحلیل حرامه و تحریم حرامه شاهدن، تا آن که قرآن در دنیا برای ما چنین حالتی رو پیدا میکنه که شاهد ما میشه، خدایا گواه ما میشه، حاضر و ناظر بر ما میشه، ما رو کنترل میکنه. اندکه بعد دیگه میتونه شهادت بده برای ما در نزد تو به تحلیل حلالهی و تحریم حرامه، که ما حلال قرآن را حلال دانستیم و حرام قرآن را حرام دانستیم. قرآن شاهد ما خواهد بود در این جهت، هم این آموزش رو ما میده که حلال را بدانیم پاس بداریم، حرام را بدانیم پاس بداریم، شاهد ما در دنیا برای گواهی دادن فردای قیامت. بذارید یه بار دیگه این سه جمله رو نگاه کنیم، خیلی جملات نافذی است. امام نتیجه اون قسمت قبلی را در مورد تن دادن با آموزه های قرآن سه چیز فرمودن. یکی اینکه قرآن حتی یکون لنا فی القیامت الی رضوان که به جنان که قاعدا، می کشد انسان رو می برد جلو تو اون عرصات قیامت عزیزان، که گاهی سختی ها و دشواری های اینها رو می خونیم تو سخنان معصومین. تو اون زمانی که دیشب میگفتیم یحشر الناس عراتاً حفاظ، از خود قرآن بگیم، پای برهنه و تن برهنه بگذارید، از خود قرآن بگیم لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. فرادا میاد به قیامت، یعنی چی؟ یعنی هیچی ندارید، تمام پاگونها، سرشانه ها، اعتبارات اینا همه برداشته، تیترها، عنوانها، آقای فلان، این اعتبارا وجود نداره، اموال، سرمایه ها، هیچی وجود نداره. لقد جئتمونا، پدر، برادر، خواهر، عمو، دایی، قبیله، عشیره، لقد جئتمونا فراد کما خلقناکم اول مره، همونطور که از رحم مادر بیرون اومدید، مثل یه نوزادی که از رحم مادر میاد، هیچی نداره، با اون وضع میاد تو قیامت.
بعد بررسی میشه چیزهایی که در دنیا داشتید آیا به صلاح و سداد برای مجهز شدن امروز فرستادید یا نفرستادید. اگر چیزی هست به شما میآید، به سویتون میاد، ولی چی نمیاد همونطور میمونید. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. حالا تو این شرایطی که اونایی که زیر سایه رحمت قرآن و تعالیم قرآن اومدن یه نفس آسوده میکشن، چون میکشد و میبرد هر جا که خاطرها هست به مقصدشون میرد، تحت الولایه قرآن میشن اینها در اون عالم. دوم فرمودن و در دنیا و لناف دنیا انسخته که و تعدی حدوده که زائدا. قرآن چنین میکند، توانمندی معرفت قرآن، آموزه های قرآن، انس با قرآن، کار با قرآن عزیزان به وجود انسان میده که زائد انسان میشه، مانع انسان میشه از تعدی به حدود الهی. خب این به حمد الله و المنه من بسیار هزاران هزار بار شاکر این نعمت الهی هستم نسبت به دوستان و عزیزان خودم، تردیدی نیست. اونایی که تحت آموزش قرآن قرار میگیرند، شما تمام ثروت دنیا رو، من افتخار میکنم به عزیزان و جوانان گرانقدر و بزرگواری که این سالها مخلوص با قرآن بودند، که اگر تمام ثروت دنیا رو به اینها بدیم، بنده با تمام اطمینان و قاطعیت میگم حاضر نیستن که نگاهی به ناموس غیر بکنن و نظری به ناموس غیر داشته باشن. اگر تمام دنیا رو به اینها بدن، زائدشون شده قرآن، یعنی اصلا دیگه اینها حاضر نیستن خیلی مال غیر رو و دست به مال غیر دراز کنند، زائدشون شده، یعنی اصلا شده دیگه تو وجودشون، این ملکه اومده، این ویژگی خلقی رو پیدا کردن، این خصوصیت. فرمود و لنا فی دنیا انسخته که و تعدی حدود که زاهدا و لما انده که به تحلیل حلاله و تحریم حرامه شاهدا. این خیلی امام دارن در این که کار کرد قرآن رو میگن، وظیفه ما رو میگن، به این نکته اشاره میکنن که کلید دیگه بالاخره دیگه از جایی که انسان بخواد تکیه به قرآن کنه و قرآن شاهد او باشه، راز کار این است که حلال قرآن را حلال بداند و حرام آن را حرام بداند، اعتقادن و عملن، چه در مقام عقیده چه در مقام عمل. پایبند به حلال الهی به عنوان حلال، پایبند به حرام قرآن به عنوان حرام باشد. این که قرآن شاهد انسان، کلام خدا با تمام عظمتش میشه شاهد انسان و حاضر و گواه انسان امروز و فردا. به اینجا که رسید باز اللهم صل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد. و حفظ بالقرآن عند الموت علی انفسنا کرب السیاق و جهد الانین و ترادف الحشارج اذا بلغت النفوس التراقی و قیل من راق. یه مقداری دیگه اجازه بفرمایید که دیگه همینطور که سیر سخن امام بالا می رود ما هم بالا بیاییم و یه مقداری اینجاها دشوار میشه، یه مقداری تکان دهنده تر میشه لحن کلام امام، چون رو به پایان دعا هم داریم میریم، دیگه مقداری از اون سو امام میگویند. خدایا حون بالقرآن، حون یعنی چی؟ از ماده حون یعنی سبک بودن و آسان شدن. حون بالقرآن، آسان کن به برکت قرآن، به معرفت قرآن، به معارف قرآن، به خاصیت و خصوصیت قرآن. حون بالقرآن چی؟ عند الموت، هنگام مرگ، علا انفسنا، بر جانهای ما، کرب سیاق، کرب سیاق را. کرب یعنی رنج، مشقت و غم جانکاه. وقتی یه غمی میاد تو وجود انسان چنگ میزنه میشه کرب. این جمله زیبایی که دریغ آمد که عرض نکنم در مورد صاحب این بقعه مبارکه که خدا مرا به فراق تو مبتلا نکند. ما زاره مکروبون،
پیامبر فرمودن ستوت من و بز اتون منی به عرض خراسان، پاره تن من در خراسان دفن میشه. بعد فرمودن ما زاره و مکروبون، هیچ مکروب و صاحب کربی نیست مگر این بزرگ رو زیارت کند، الا اینکه خدا کرب او را بر میدارد. یعنی اون غمهایی که دیگه انسان به دیگری هم شاید نتواند بگوید، اون غمهایی که به اعماق جان پنجه انداخته است، گویا جای زدودن اون غمها آستان قدسی این بزرگ عبد صالح الهی است. و این شخصیتی است که سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبیین، سلام علی روضة حل فیها امام یباهی به الملک و الدین. به تعبیر عبدالرحمن جامی، اگر خواهی آری به کف دامنش را، برو دامن از هرچه جز اوست برچین. کرب این معنا رو داره. سیاق خیلی جالبه، سیاق از ماده سوق میاد. به بازار چه میگویند در کلام عرب؟ سوق، جمعش میشه اسواق. اینو دوستان خوب بلدن، چون این سفرهایی که برای بحمدالله البته مقصود توی ببخشید کعبه، مقصود کعبه، اونم جزء مستحبات کار. این ساک ها و پلاستیک ها که گاهی مثل مستحبات مؤکدی که این بازار اون بازار یا این فروشگاه نمیشه نرفت، همه بودی که دستشون باشه از این مسافرین محترم. اسواق فلان، اسواق فلان، این سوق اسواق. ببینید این کلمه اصلیشش چیه؟ سوق این جلب یعنی کشیدن. بازار را که میگن سوق، چون انسان را خود به خود قهرن به سوی خودش میکشه، به همین خاطر به بازار میگن سوق. اصلا جاذبه داره، بالاخره میکشد همینطور به سوی خودش. خیلی زیباست، در قرآن به مرگ مساق گفته میشه، سوق گفته میشه، اینجا امام سیاق میگویند. چون ماهیت قرآن، ماهیت مرگ این عزیزان، مرگ اجلابه، خداوند جلب میکند به سوی دیگری، به عالم دیگری، به ملک دیگری، جان و روح انسان رو. لذا به مرگ این کلمه گفته میشه، الی ربک یوم اذن المساق میکشند. خب حالا جمله رو ببینیم، از اولش کلمات رو گفتم. خدای آسان کن با قرآن برای من در حین مرگ، بر جان من دشواری های جانکاه مرگ، دشواری های جانکاه مرگ. این قسمت بعدیشم بگم بعد میگم. و جهدل انین، و خدا یا بر من آسان کن به برکت قرآن جهد انین را. جهد اون اشتداد المشقه، اون نهایت سختی و دشواری. انین به معنای ناله سوزناک، ناله دردمندانه. و خدایا اون مشق، ناله هایی که از سختی دردمندانه برمیخیزد در لحظه مرگ، بر من به برکت قرآن آسان کن. بازم اجازه بدید این دو سه جمله دیگر رو بگم برگردم. و ترادف الحشارج اذا بلغت نفوس و تراقی، و خدایا آسان کن بر من ترادف حشارج. بازم تأکید کنم که اینها اصلا واژگانی که امام دارن به کار میبرن فوق استعمال بلاغتی است، یه چیز دیگه نیست. ترادف از ماده چی میاد؟ از ماده ردیف میاد. وقتی چند نفر پشت سر هم تو صف قرار میگیرن، اینا چی میشن؟ با هم ردیف میشن. ترادف یعنی پشت سر اومدن، یعنی تطابق. و ترادف الحشارج، حشارج جمع حشرجه، حشرجه از لفظش معلومه، حشرجه بر وزن فعلله، اون حالتی که در لحظه جان دادن نفسها به تردد میاد، یه جوری میشه که دیگه حالت خاصی نفس میره میاد، اون حالت خاص رو میگن حشرجه. یعنی نفسها پشت سر هم میاد، میگن نفسها به شمارش افتاد، اون حالت رو امام میفهمن. و خدایا آسان کن بر من اون نفس‌های به شمارش افتاده در حین مرگ را. کی؟ اذا بلغت النفوس و تراقی، هنگامی که جان به ترقوه میرسد، به تراقی میرسد، این محل اتصال گردن به شانه و کتف، استخوان‌ها، مجموعاً این قسمت رو تراقی میگن. ترقوه، استخوان‌های ترقوه نمیگیم، خود کل منطقه میشه تراقی، این استخوان‌های ترقوه میگیم. هنگامی که دیگه جان داره جدا میشه از تن، داره فاصله میگیرد، نفس ها به شمارش افتاده است، بر من آسان کن اون حال را و اون وضعیت را. وقتی که وقیل من راق، اون لحظاتی که گفته میشه من راق، کیه راقی؟ کیه راقی؟ ببینید اولا اینکه از قرآن این جمله رو در حضرت قسمت را میگه، کل سوره مبارکه قیامه آیه 26 به بعد، قیامه کلا اذا بلغت تراقی، نه این چنین است، هنگامی که میرسد جان به تراقی، به ترقبه، کلا اذا بلغت تراقی و قیل من راق، بعد میگن کو راقی، الان توضیح میدم براتون، و قیل من راق و التفت ساق و بساق، پا از پا نمیدونه تکان بخوره انسان، و التفت ساق و ظن انه الفراق، دیگه بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که سنگ مویه خیزد وقت وداع یاران، و ظن انه الفراق الی ربک یوم اذن المساق، دیگه کوچ کردن شد، از خود قرآن امام میگیرن این کلمات رو. و قیل من اونجا قرآن میگه وقتی که این دیگه رسیده به لحظات جان دادن تمام، بعد میگن من را کی میگه؟ دو تا قائل اینجا داره، دو تا گوینده، یک اطرافیان، اطرافیانی که دور این محتضر رو گرفتن، میگن من راق، راق یعنی چی؟ از ماده رقیه میاد، رقاه ای عوضهو، میبینید یه بازوبندی میبستن در گذشته چیزایی میبستن به اینها، تمیمه، تعویز، به فارسی نمیدونم چی بگم خدمت، این میبستن که مثلا این حفظ کنه، سلامتی بیاره، دفع شر بکنه، اینو رقیه میگفتن. راقی اون کسی که اینو میبست و طبعا حفظ میکرد، یعنی انسان سالم میموند. و قیل من راق، میگن کسی یه رقیه ای نداره، یه کاری نمیتونه بکنه، بیاد اینو حفظش کنه، نگرش داره، هی دست به دست میکشن اطرافیان و استراب دارن و چه این حالتی رو دارن. من راق، کی اینو حفظش کنه؟ کی براش رقیه بده؟ کی اینو نگرش داره؟ دوم گوینده دوم، نه اینها نیستند، فرشتگان الهی. وقتی این لحظات جان دادنه، بعد فرشتگان الهی میگن من راق، این از ماده رقا یرقی میاد، یعنی بالا بردن، میگن کی به ناس مسئولیت داره روحی را بالا ببرد. به خصوص عجیبه در روایات داریم هنگامی که این جان جان کافر باشد یا جان منافق باشد، فرشتگان کراهت دارند، به امر خدا مأمورند، کارشون انجام بدن، اما کراهت دارن از این کار، میگن من را، کدوم انجام بده، کی انجام بده این کار رو؟ و قیل من را. خب پس ببینید امام از اول جمله فرمودن خدایا حبلن بالقرآن، آسان کن با قرآن، به برکت قرآن در نزد مرگ برای من اون غمهای جانکاه مرگ را، سختی جان کندن را و جان دادن را و ناله های جانکاه مرگ را، نفس هایی به شما را افتاده را، انگامی که جان به لب میرسد. درست؟ خب این یعنی چه؟ حبن بل قرآن. باز من دو سطحش رو میگم. ببینید از آموزه های مهم قرآن شکستن هیمنه و حشمت مرگ است. سه مرحله عرض میکنم. یک، بر اساس معارف قرآن میبینیم که یک مرگ سنتی جاری در تمام نظامات و طبیعت و در تمام حوزه وجود انسان هاست، یعنی کل نفس ذائقه الموت. وقتی برای انسان بر اساس این معرفت قرآنی تثبیت میشه که مرگ سنتی ثابت بلای تغییر است، هیچ استثناء در اون نیست، بعد میگیم البلیت و اذا امت طارت، وقتی دیگه یه حکمی همگانیست دیگه مشکلی نداره، مال من فقط که نیست، مال همسایه که نیست. یک. دوم، این سنت ثابت جاری فراگیر یه مدخل در قرآن، یه باب، یه درب، یه راه برای رسیدن به افقهای روشن پیش رو، برای رسیدن به جانهای متعالی، برای بیدار شدن از غفلت ها. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، ثم انکم یوم القیامه تبعثون،
بعد از این مرگتون تازه بعث بیداری هوشیاری لقد کشفنا عنک غطاءک که پرده ها برداشته میشه. پس یک، اولا عمومیت مرگ به عنوان یه سنت جاری تسکین دهنده است. دو، نه اصلا مرگ چیزی نیست، فقط یک ممر، بارها گفتم شب ولادت صاحب سخن است، جا دارد بگوییم به نام نامی وجود مبارک سید الشهدا. صبح عاشورایی نماز صبح رو که حضرت خوندن، اولین سخنانشون صبح عاشورا، برگشتند رو کردن به یاران خودشون، شروع کردن به صحبت کردن با یارانشون. یکی از جملاتشون این بود تو سخنرانی اولشون برای یارانشون، البته صبرن یا بن الکرام، شکیبایی شکیبایی ای بزرگزادگان، ای بزرگان صبرن یا بن الکرام، فما الموت الا قنطره، مرگ در نگاه من و شما چیزی نیست مگر پل. پل پل دیگه، ارتباطی خودش موضوعیه، کسی نمیره پل که کاری نداره، پل راه انتقال است. فمن موت الا قنطره، این فرنگ قرآنه، مرگ یه پل است برای انسان قرآنی که او را منتقل میکند از خواب به بیداری، از غفلت به هوشیاری، از ظلمت به روشنی، از محدودیت به آزادی و رهایی. خب دیگه هیمنه و شکوهی برای مرگ نمیمونه که با این ویژگی. سوم، بر اساس آموزه های قرآن برای انسان مؤمن لحظات مرگ دلنشینه، دشواری نداره. الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، یعنی فرشتگان الهی میان برای جان ستاندن، اما سلام علیکم، چه سلامتی میکنن، حال احوال میکنن، خوشو بش میکنن، اجازه میگیرند. دوستانی که میخواد مطالعه کنید، جلد سوم کافی مستطاب، کتاب کافی کلینی، جلد سوم باب احتضار، تمام حالات جان دادن مؤمن و کافر مطرح میشه، تمام حالات مطرح. که وقتی میخواد بیاد ملک الموت، عزرائیل، فرشتگان مرگ و جان ستادن، تا وارد میشن، مواجه میشن با مؤمن، مؤمن میبیند چهره اونها را، چهرهشون در چهره زیبای اونها، بعد یک کمی مضطرب میشه. عزرائیل قسم میخوره، میگه والله به خدا سوگند، مأمورم کالوالد البار، مانندی پدری مهربان با تو رفتار کنم، سرتو بذار رو زانوی من، من اینطوری باید با تو رفتار کنم، یعنی با این حالت من این مأموریتو دارم، و بدون برای تو جان دادن رو من جوری عمل میکنم کستشمام رائحت، مانند بویدن یک گل، در این حد اذیت نمیشی تو، من اینطور جانت میگیرم. چه برسد روایات معتبر اونجا، چه برسد به این که بعد بهش میگه که خانه اونزور، نگاه کن تو همون لحظات جان دادن، نگاه میکند ببیند وجود و مبارک خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی، یه طرف نشستن، وجود نازنین امیر المؤمنین یه طرف نشستن، منتظرن. این عین روایات ماست، منتظرن. و دیگه اونجاست که بعد در ادامه روایات داره خطاب بهش میرسه، فرشتگان الهی میگن بسیار خوب، این پیش رو نگاه کن ببین کجا داری میری، پشت سر هم ببین، این سرکار هاش خانم، آزاده های دست گل، ماشاءالله دختر خانم های نازنین، این باغ و خونه و زندگی و ماشین و اینا منتظر تو، خداوند ما اجازه داده است که تو را برگردانیم یا رو به جلو ببریمت، کدوم رو انتخاب میکنی؟ از ازل تا ابد یک مؤمن بازگشت را انتخاب نکرده است و نمی کند، هیچ کدوم انتخاب نمی کنند طبق خودمون مزامین روایی، نه میگن در قفس بگشایید تا پری بزنی. این حالت، این از برکتش چی میشه؟ حفن بالقرآن عند الموت على انفسنا کرب السیام، این آموزه های قرآن است. دوم، دکتر دومی که اساسا خود قرآن چنین برکتی رو دارد، صدیقه تعارف هم دن علی جان وقتی منو دفن کردی اجلس، بنشین بالای قبر من و برای من قرآن بخوان. البته قرآنی که علی بخواند و جان و روح فاطمه که دریافت کند اون چیز دیگری است. اون اوجش، اما واقعا اون آسان شدن کار
شب شادمانی است و شب ولادت سرش رو ذهلا میگفتم مستاق براتون، محزون میشید نمیگم.
فرمود محبن بالقرآن تا پایان. و حالا ادامه میدن حضرت، و تجلا ملک الموت لقبضها من حجب الغیوب. و خدایا آسان کن برای ما همه که گفتم الان. تجلا، تجلی یعنی ظاهر شدن، آشکار شدن. ملک الموت، ببینید به بزرگ انسان ها میگیم چی؟ میگیم ملک. اگر زباق رعیت ملک خورد سیبی برآورند غلامان او درخت از بیخ. ملک به بزرگ انسان ها میگن، ملک به بزرگ فرشتگان میگن. لذا در باب جان ستادن یه ملک داریم یه ملائکه داریم. ملکش کیه؟ دوست عزیز، رفیق شفیق انشاءالله جناب ازرائیل. بله. بقیه ملائکه خدم و حشم به اعوان انصارند. اون ملک قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. خداوند میگه اون ملک الموت موکل است به مرگ شما. اون دبیرخانه است، وزارتخانه مرگ است و بالاخره وزیر مربوط جناب اسرائیل البته دبیرخانه داره، مجموعه ارکان داره، فرشتگان داره، برای همه که خود اسرائیل نمیاد قدم رنجه کند، برای خیلی ها دیگران میان، بالاخره فرشتگان دیگه میان، مگر دیگه فرق کنه شخصیتش خیلی که چنین و چنان باشد. اما مأمور ویژه ملک اون، ملک الموت. و تجلا ملک الموت لقبضها، برای گرفتن جان، من حجب الغیوب. وقتی این میاد از سراپرده غیب، خدای این اتصال غیب به شهود را، اتصال اسرائیل و فرشتگان مرگ با جان من رو به برکت قرآن چه کن؟ برای من مفهومدار، آسان، لطیف، دلنشین. و رماها عن قوس المنایا بأسهم وحشت الفراق. به خدای آسان کن هنگامی که اینها از کمان مرگ تیرها رو رها می کنند به سوی من، تیرهایی که درش وحشت فراق. وحشت فراق یه خیلی نکته است. ببینید فراق و جدایی شاید از مهمترین تلخی‌های لحظه مرگ خود این فراق هاست. البته دو جور فراق، یه فراقی است که گاهی انسان فراق مادی است، حالا از مالش و زنش و بچهش و امیال و تعلقاتش داره جدا میشه، سخته براش. اما گاهی نه، یه چیزهای دیگه نه، از معصوم داریم اصلا. خود صاحب سخن داره جان میده، وجود اون باران که امام سجاد فرزند بزرگوارشون از باقر کنار پدر نشستن، فرمودن بابا دیدن حال حضرت سجاد جوست، فرمودن چی حالتون؟ فرمودن دو چیز نگرانم میکنه الان توی لحظه اینجا دادن، یکی خوف المطلع، اون که میبینم چه خبره در قیامت منم نگران میشم، دوم فقد الاحبه، دیگه الان خیلی از دوستانم رو از دست میدم فعلا، این فراق برام مسئله. ببینید گاهی واقعا اینطوره دیگه، فراق دیگه، چه از این طرف شما عزیز عزیزتون رو به معنای واقعی از دست میدید، انبار کنید این رو، از اون طرف هم مثل که بالاخره این هست، اون فراق حس میشه. فرمود بله، نمیدارم بگم خدمت دوستان، یا این ایامه وقتی میکنم ما پرگویی، یعنی یک کمی مگویی کردیم این شبها خدمت دوستان، حالا این هم گفت و شمس وزوها ها، این هم بالای اونها ها، بالاخره این نداره شب عید از لبتون تبسه اومد. بله مرحوم استاد، خب رحلت ایشان خیلی تکاندهنده بود، سن 62 سال بیشتر نداشتند ایشان، اون کنسر و اون سرطان شدید و چهارپنج ماه جمع کرد وجود ایشان رو. نمیدانم، شاید عزیز بزرگوار من و پزشک جراحیشان شاید الان در انجمن باشن، الان شاید ببینمشون که باشن، زحمات رو کشیدند. و خب خیلی سخت بود برای ما، به حدی که میتونم بگم ادامه زندگی دشوار بود، به عنایت الهی شاید شب جمعه هم بود. سحر من خواب دیدم، در عالم رویا دیدم مرحوم استاد اومدن منزلمون، با لباسی فاخری بودن غیر اون لباس دنیاشون، لباس دیگه بود. اومدن تو خیلی سرحالو و منو در بغل گرفتن، منم شوکه بگیری کردم، منو بغل گرفتن. بعد گفتن، حالا تعبیرشون بود بابا جان من، یک چین تعبیر لطیفی کردن، گفتن من خودم که نرفتم، حضرت علی ابن موسی فرستادن دنبال من که رفتم. تمام شد، یعنی من از خواب که بیدار شدم سبک شدم دیگه اون حالت ها رفت. دیدم که وقتی وجود و مارک حضرت علی ابن موسی کسی رو ببرن دیگه معلومه کجا میبرن و چطور میشه و چه حالی با اون رو دست میده و چه سبک بالی آرز خواهد شد. فرمود به خدا یا سبک کن بر ما این تیرهای مرگ که میاد و وحشت فراق میاره، به برکت قرآن. و داف لها من زقاف الموت کأسا مسمومة المذاق. و خدایا ببینید داف مدوف یعنی یه مقداری این سلفات دسود رو نمیشد به شکل معمولی خورد، بود کارش میکردن، رقیقش میکردن بعضی از داروها رو که اینجور بشه خورد، کپسولی نبود. دعاف همین معنا رو داره. و خدای رقیق کن برای ما به برکت قرآن از این زعاف، زهر، زهر، زهر موت را، این جام کنس، جام پر، این جام پرش که در مذاق خیلیمون خیلی شیرین نیست، مسموم میماند، خدای تغییر بده. خلاصه خدای تغییر بده ذائقه ما را نسبت به این پدیده مهمی که پیش رو داریم به برکت قرآن. و دنا منا الی الاخرته رحیل المنطلاق، و آسان کن برای ما نزدیکی به جهان آخرت را و حرکت به سوی آخرت را، انطلاق یعنی ذهاب و رفتن به سوی جهان آخرت را. و سارت الاعمال و قلائد فی الاعناق، اون زمانی که میخواد اعمال ما در گردن ما، در عنق ما تثبیت بشه که تمام اعمال انسان میشه و کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه، تمام اعمالمون گریبانگیر ما مثبت یا منفی اون تو باید با اون زندگی کنیم و پاسخگو باشیم. یه جمله میگم من رسوندم مطلب رو به اول بند بعدی، و کانت القبور مقدمه برای قسمت بعدی. امام از مرگ گفتن و قیامت، یه چیز رو این بین گذاشتن، اون کجا بود؟ برزخ رو، قبر رو. این جمله رو میگن فردا شب بعد برزخ رو میخونیم. و کانت القبور هی المأوى الی میقات یوم الطلاق، که این قبرهای ما برای ما مأوا میشه، منزل میشه تا برسیم به یوم الطلاق. طلاق با ته دو نقطه است، نه با تا. از ماده طلاقی، طلاقی یعنی چی؟ روبرو شدن. از اسامی و قیامت لیان و زرعیه و متلاق، چون تلاقی می شود بین ملک و ملکوت، بین حبیب و محبوب، ظالم و مظلوم، عمل و عامل. و ادامه بدیم، این میشه روز تلاقی. خدایا به برکت قرآن این واسطه بین مرگ و بین قیامت را که ما رو منزل میکنیم تا یوم الطلاق برسیم، این رو هم بر من آسان کن که از اینجا به بعد امام وارد میشن تو عالم برزخ و نکاتی در مورد قیامت دارن که انشاءالله خدمتون با فردا شب بازگو کنیم و ادامه بدیم. پروردگارا هر آن چرا که خواندیم از زبان سید الساجدین، به عظمت مولود امشب و به عظمت این شب جمعه نخستین ماه شعبان و به کلام خود این بزرگوار، همه اون رو در حق ما مستجاب بگردان و توفیق این انس و عشق‌ورزی با کلامت رو به همه ما کرامت بفرما. خب در حقیقت امشب عزیزان ولادت بزرگ مردی است که باید بگوییم که اون حدیث وقتی خوندم سید و شهدا وارد شدن بر پیامبر، اصحابم نشستن، این کودک مثلا به ظاهر سنی چند ساله وارد شدن، یه وقت پیامبر فرمودن السلام علیک یا زین السماوات و الارضین، سلام بر تو ای زینت آسمان ها و زمین. بعضی از اصحاب به یه بچه 5 ساله کسی تو سلام کنه درشتشون بود دیگه، نگاه کردن گفتن یا رسول الله آیا برای آسمان و زمین مگر زینتی غیر شما هست؟ فرمودن و مکتوبون ان یمین العرش، در راست عرش الهی نوشته است حسینون مصباح الهدا و سفینت نجا، مکتوبون ان یمین العرش، در عرش الهی مکتوب است، فرشتگان این ارتباط را با سید الشهدا دارند و این گونه میشناسند او را، پیامبر در از اون زمان معرفی میکنند. خب بالاخره امشب شب میلاد بزرگی است که آسمان و زمین وجود قدسیان فرشیان متحیر ماندند در شخصیت او، در عمل کرده او، در وجود او، در جمال او، در شکوه او، ایمان او، صبر او. لقد عجبت لصبر که ملائکت السماوات والارض، حضرت فرمودن پدر بزرگوارم امام سجاد، فرمودن پدر بزرگ، آسمان و زمین و فرشتگان در عظمت صبر تو زانو زدند. حالا یه چنین بزرگی بالاخره امشب پا به وجود میگذارد. اصحاب متعددی از پیامبر نقل کردند که ما دیدیم بارها و بارها رسول خدا می اومدن پاشونو میگذاشتن، سید الشهدا رو پاشونو میذاشتن رو پای خودشون، بعد دست رو میگرفتن، این کار رو با بچه ها انجام میدیم ما، بعد از سید الشهدا با پا میومدن رو زانوی پیامبر، میومدن بالا، پیامبر خم میشدن، میومد با بالا میرسید، بعد پیامبر شعر میخوندن برای سید الشهدا، تسمیح میخوندن برای سید الشهدا، ترقه این بقه میگفتن برایشون، اینها رو میخوندن تا میومد بالا. بالاتر که میرسید در آغوش میگرفتن، لبهاشون رو لبهای سید الشهدا میگذاردن و بعد بازمو میکردن، میگفتن خدایا تو را شاهد میگرم که اینی احب حسینن فاحبب من یحبه، خدایا من این مولود، این فرزند رو دوست میدارم و تو دوست بدار آنی که او را دوست میدارم. زیاد گفتن و نقلهای بسیاری از صحابه پیامبر داریم و بیانا وقت گذشت و من هم کافیست فقط ایزه بدید یه جمله رو از بخاری بگم، از بخاری صاحب صحیح، اولین حدیثان اهل سنت، که بالاخره عرض به خدمتون روایات خاص اون مشخص در میان اهل سنت همین مضمونی که گفتم اینه که میگوید، از ابو هریره نقل میکنند، سمع اذنای هاتان، به این دو گوشم شنیدم و به این دو چشمم دیدم که رسول خدا اخذ به یده جمیعا به کف الحسن بن حسین و قدمه علی قدم رسول الله یقول ارقه، پا رو همینطور میگذاشت میگفت بیا بالا، فرق الغلام، هی میامد بالا، حتی وضع قدمه علی صدر رسول الله، تا کف پاش سید شده میداشت سینه پیامبر، ثم قال رسول الله افتح فاک، بابا دهنتو باز کن، ثم قبله، بعد میبوسید پیامبر، ثم قال اللهم انی احبه. من این بخاری نقل میکنه خبر رو و زیاد از بله از حال پیامبر که دعینا، باز همین از بخاری است، دعینا الی طعامن، ما بعضی از اصحاب با پیامبر لعنت شدون به یک طعامی از آن جایی، فعضا حسین هم یعن افرد تری از سیدشان 4-5 ساله تو مسیح بازی میکردن، جلوی ما میدویدن، فعصر النبی، از پیامبر این کار رو نمیکردن، یه پیامبر هم شروع کردن به دویدن، فعصر النبی امام القوم جلوی همه این، ثم بسط یده، رسیدن دستشون رو گرفتن، فجعل الغلام یفر رها، سیدشان ها فرار میکردن، بازی میکردن، اونا اونا این طرف اون دارم و یه زاده که نبی پیامبر میخندید میخندند اون رو، حتی اخذ اون تا رسید بهش گرفتش و جل اهدا یده فی زقنه، یه دستشون رو پیامبر زیر چانه سیدشان ها گذاشتن و اخرى علی رأسه، یه دستشون رو سرش، ثم اعتنقه، کشیدنش به طرف خودشون، ثم قال النبی، بعد پیامبر فرمودن این اون سند اون سخن زیباست، حسینان منی و انا من حسین، احب الله من احب حسینا، حسین از من است، من از او. به خدا دوست می‌دارد هر کسی حسین را دوست می‌دارد. حال حسین و سبتون من هم از باند او زاده پیامبران است و شنین و چنان و بمانه. خب حسینا دست ما و دامن تو، امیدم گوشه ای از خرمن تو، زگرداب گناه بن مارهایم، به نور معرفت کن آشنایم. از این ظلمت سرای دل برام بتابان، بر این ظلمت سرای دل بتابان. تو نوری ای خدای عشق و ایمان، چو در صبح قیامت سر برارم، به لطف تو فقط امیدوارم. مشو نومید انصاری از آن در، که بخشوده به فطرس بال و همپر. امیدوارم که از برکات و عنایات این مولود مبارک امشب جهان اسلام، شیعان امیر المؤمنین و سید الشهدا، جمع حاضر، عزیزانمون هم دوتنانمون، انشاءالله دلهای همه شاد و قموم و هموم خوزنها از دلها مرتفع به ابتلاعات جهان اسلام، اونچه که جانکاه هست امروز عزیزان به برکت این مولود زدوده شود و آتش به جهان آتش افروزان افکنده گردد انشاءالله.